رادیو مولانا برنامه 16 هم.
کیمیا خاتون، داستانی از شبستان مولانا. نوشته سعیده قدس. حرم. روزهای انتظار دراز و پایان ناپذیر بودند. برای اولین بار دریافتم که ساعت معیار زمان نیست. لالا هم با من هم عقیده بود. می گفت خداوند می فرماید یک روز گاه می تواند هزار روز شود. سن ناپدریم که می گفتند 36 ساله است، 50 ساله، و الیاس را که می گفتند 60 ساله است، 1000 ساله می دانستم. و هر روز انتظارم برای پیوستن به مادرم از 1 سال هم بلندتر می نمود. چقدر تشنه اسرار هستی و معماهایی بودم که آن روزها یکی پس از دیگری ذهنم را مشغول می داشتند. یادم آمد لالای شمس‌الدین با چشمانی که پیری از یادشان رفته بود مرا می نگریست و برخلاف گذشته به من که شاگرد خوبی برایش شده بودم می گفت این شیخ مخزن همه علوم زمان است. سالها در دمشق و حلب تحصیل علم کرده است و کاملترین کتابخانه قونیه را در خانه و مدرسه‌اش دارد. بعد به هر دوی ما توصیه می کرد که تا وقتی که تکلیف اقامت خودش روشن نشده است، از فرصت پیش آمده استفاده کنیم و با شکرگزاری در پیشگاه الهی که توفیق همخانگی با چنین عالمی را نصیب ما کرده است، از خود او و از کتابهایش فیض ببریم. می گفت سؤالی در عالم و علم مدرسه نیست که این مرد پاسخش را در چنته نداشته باشد. با عشقی که لالا به پدرم داشت، شاید اگر مادرم به غیر از شیخ با کس دیگری ازدواج می کرد، او ما را ترک می گفت. اما حالا بسیار هم در وجد بود. افتخار همدمی با دانشمندترین عالم شهر که هموطنش نیز بود، نصیبش می شد. و دعای هر شبش این بود که روزگار او را هم از توفیق سکونت در گوشه‌ای از مدرسه شیخ بهره دهد. تقویم باغ ورق می‌خورد. گیلاس‌ها تمام شدند. زردالوها آمدند و رفتند. گوجه‌ها به قرمزی شمع‌دانی‌ها می‌درخشیدند. سیب‌های رسیده یکی یکی توی استخر می‌افتادند و شب‌ها ما را بیدار می‌کردند. لپ انارها کم کم گلی می‌شد و عطر به‌های رسیده زنبورها را مست می‌کرد. اما هنوز دنبال ما نفرستاده بودند. من دیگر داشتم شک می کردم که به ما راست گفته باشند. شاید این مرد اصلاً ساکن قونیه نباشد. شاید او مادرم را به آن سرزمین دوردستی که زادگاه پدرم و دای خانم و لالا هم هست برده. شاید دیگر هرگز او را نبینم. شاید آن روز پیام یأس‌آلود یاس‌ها متوجه همین هشدار بوده است. یادم آمد که بعد از خواستگاری بعضی وقتها چگونه الیاس با نگاه تیره و سنگین و پراندوه مرا می نگرد. و هرچه از هر که می پرسیدم با بی‌حوصلگی جواب می داد اینقدر عجول نباش، باید جای شما آماده شود. اوایل پیش خودم خانه‌ای مجسم می کردم در میان باغی بزرگ با دیوارهای بلند که در گوشه ای از آن داشتند برای ما ساختمانی کوچک می ساختند. و من خوشحال بودم از این که ما مجبور نبودیم با آن عقاب پیر زیر یک سقف زندگی کنیم که مادر من جانشین دخترش شده بود. حداقل ما جای او و نوه‌هایش را تنگ نمی کردیم. اما نمی دانم چرا حالا به رفتن مادرم به ایران بیشتر باور داشتم. به خصوص این که آیا خانم تنها کسی که از طرف ما همراه مادرم برای مراسم عقد رفته بود دایم وعده‌های دروغ می‌داد و در مقابل سوالات من پیرامون خانه و باغ شیخ به سکوتی اسرارآمیز متوسل می‌شد و این شک مرا به این که ماجرا باید به غیر از این حرف‌ها باشد تشدید می‌کرد. حالا بیش از این که از او درباره مادرم و خانه شیخ بپرسم راجع به ایران می‌پرسیدم و او مرا به دای خانم که هنوز با همه قهر بود حواله می‌داد. دای خانم که از توجه من نسبت به وطن آبا و اجدادش بی هیچ پیش فرضی خوشحال می‌شد با حوصله جایش را صاف می‌کرد، چشمان آرزومندش را به دور دست‌ها می‌دوخت و برایم تعریف می‌کرد که موطنش چقدر زیبا و آباد و پربرکت است و برای همین است که خاکش همواره زیر سم ستوران دشمن مهاجم غبار چشم گریان مردمش بوده و عصری نبوده است که ایرانیان را خاطری آسوده بوده باشد. و با نفرت می گفت هر وقت هر بیابانگردی تنبانش را بالا بکشد و بر گرده اسبی بپرد عزم خاک زرخیز و مظلوم ایران را خواهد کرد تا انبانش را از نان مردم آنجا پر کند. شنیدن خاطرات تلخ و شیرین دای خانم از دوران کودکیش تا زمان مهاجرت به همراه شوهرش که گویا در دربار سلجوقی کاری بوده است برایم بسیار سرگرم کننده بود. اما اکنون اخبار جست گریخته وطنش خاطرم را جمع می کرد که شیخ نمی تواند مادرم را به ایران برده باشد، زیرا می گفتند مرزهایش بسته است و مغولان همچنان مشغول قتل عام مردمند. پس مادرم همین جاست. اما چرا همه چیز این همه مرموز است؟ چرا در این مدت حتی یک بار به دیدن ما نیامد؟ شاید بلایی بر سرش آمده است. دیگر حتی ننجی هم از شهر به دیدن ما نمی آید تا خبری از او بگیریم. راستی چرا دیگر ما را به حمام مرمر نمی برند و در حمام کوچک خانه استحمام می کنند؟ بله، حتما رازی در کار است که ما نباید از آن سر در بیاوریم. هفته‌های زیادی به همین منوال گذشت. عاقبت در غروبی سخت سنگین قاصدی غریبه از راه رسید و پیام آورد که فردا روز رفتن است. از قونیه خواهند آمد و ما را، یعنی من و شمس الدین و آیا و اوجی را، به خانه تازه من خواهند برد. لالای پیر را هم مژده داد که حضرت شیخ به اصرار بانو جا و مقامی هم برای وی در نظر گرفته که به زودی آماده خواهد شد. اما توصیه اکید بانو این است که هرچه ممکن است بار کمتری برداریم. آه از نهاد آیا در آمد. روزهای متوالی را صرف بستن لوازمی کرده بود که هم خودش می پسندید و هم فکر می کرد زندگی آینده مادرم را زینت می بخشند. دست کم 10 صندوق فقط به پارچه و لباس و وسایل قیمتی اختصاص داده بود. بار و بندیل را که نگاه می کرد، بد و بیراه می گفت و همه چیز را با پا به گوشه‌ای پرت می کرد. قاصد بیچاره عقب عقب از در تالار بیرون رفت و برای من هم مسجل شد که دیگر هیچ امیدی برای بردن بیبی جان و الیاس وجود ندارد. و تازه همین که به ما و اوجی و آیا اجازه داده اند باید خوشحال باشیم. وگرنه ممکن بود چند سال دیگر هم مثل این چند ماه بگذرد و کسی نتواند اعتراض کند. آیا مثل پلنگ می غرید و این طرف و آن طرف می رفت. از همان روزی که بعد از مراسم از خانه شیخ برگشته بود، دیگر هیچ اثری از همه اشتیاقش برای ازدواج مادرم و آن همه داستانها که در محاسن خواستگارش سرهم کرده بود، خبری نبود. فقط مثل کسی که خود را در وقوع اتفاق مقصر بداند، سعی می کرد به روی خود نیاورد تا مبادا سرزنش شود. اما امروز عنان اختیار را از دست داده بود و به زمین و زمان بد و بیراه می گفت. خود را هم لعنت می کرد و با همه به خصوص با شریک جرم مظلومش دایه جان بد اخلاقی می کرد و با طعنه می گفت خوش باش که همینجا می مانی. تمام روز وسایل مورد علاقه من و برادرم را به انتخاب خودش کم و زیاد کرد بیان که از ما بپرسد خودمان چه می خواهیم. هیچ کس را در برابر بد اخلاقی های او زهره آن نبود که حرفی بزند یا معترض شود. فقط وقتی کیسه کرباس ادویه هندی کنیز مرا با خشونت از دستش قاپید و با تمسخر همه مایملکش را روی فرش ریخت و از میان چند میوه کاج و چند سنگ گرد و براق و یکی دو دست لباس کهنه من و یک عروسک پارچه‌ای که خودم به او داده بودم، فقط لباسها را توی کیسه کرد به دست او داد و حتی از لگد کوبیدن به گنجینه کنیزک بیچاره صرف نظر نکرد، دیگر کاسه صبرم لبریز شد. با یک جست بر سر نوکری پریدم که داشت خنزرهای اوجی را از روی قالی جمع می کرد. او را به طرفی هل دادم و وسایل کنیزک را که مثل باران بهار اشک می ریخت و از ترس کتک با وحشت سرش را با دستانش پوشیده بود جمع کردم و دوباره توی کیسه او ریختم و به دستش دادم، در حالی که با نفرت به آیا نگاه می کردم که با چشمان ناباور آنجا ایستاده بود و شاهد اولین قیام زندگی من بود، نمی دانم در چهرم چه خواند که صدایش در نیامد. فقط نگاه غضبناکی به کنیزک بیچاره کرد، روی پا چرخید و رفت. نگاه حق‌شناسانه اوجی را نمی توانستم تحمل کنم. این کار به خاطر او نبود، به خاطر رفتار بد آیا بود که دیگر تحملش را نداشتم. این روزها البته من و اوجی هم می رفتیم تا کم کم با هم انس بگیریم و دوست شویم. وقتی کوچکتر بودم اصلا از او بدم می آمد. شامه من که در آغوش باغ با بوهای خوش طبیعت پرورش یافته بود قوی بود و او بوی عجیبی می داد. من مرتب از دستش فرار می کردم. گویا بیچاره خودش هم این را فهمیده بود که همیشه فاصله اش را با من حفظ می کرد. بعد از مرگ پدرم شیفته مهربانی های مادرم شد و بیشتر دنبال او می پلکید. روزی که مادرم به خانه شیخ رفت، گم شد و تا شب پیدایش نکردند. همه فکر کردیم فرار کرده است. اما روز بعد اتفاقی او را توی کته زغال یافتند، در حالی که چشمانش از گریه به هم آمده بود. این عشق او به مادرم ناگهان حس همدردی و همدلی عمیق مرا نسبت به او برانگیخت. دیگر از رفتار قبلی خود احساس شرمندگی می کردم و دایم سعی داشتم گذشته را جبران کنم. اولین راه برای ایجاد رابطه انتخاب یک اسم برای او بود. توی خانه ما او را به خاطر سکوت و موهای فرفری و رنگ پوستش قرگل صدا می کردند. ولی من این اسم را دوست نداشتم. او با همه تلاش مادرم هنوز نمی توانست فارسی حرف بزند و نه ترکی. فقط گاهی به زبانی که ما اصلا نمی فهمیدیم کلماتی می گفت و گاه نیز به زبان ما چند کلمه ضرور را با لهجه‌ای که فهمیدنش سخت بود ادا می کرد. وقتی با زحمت به او فهماندم که می خواهم با اسمی که او دوست دارد صدایش کنم، به فکر فرو رفت. خیلی دلم می خواست بدانم بر خاطرش چه چیز خطور می کند. عاقبت با چشمانی که می درخشید گفت: اوجی. چند دفعه تکرار کردم که مطمئن شوم درست ادا می کنم. فکر می کنم اسمی بود که پدر و مادرش رویش گذاشته بودند. از آن پس دیگر کسی او را قرگل صدا نکرد. رابطه ما هم به تدریج انسانی شد و نمی دانم چه اتفاقی افتاده بود که دیگر بوی او را هم نمی فهمیدم. و حالا هم از این که اجازه داده بودند او را با خودم ببرم خوشحال بودم. روز موعود نزدیکی های ظهر فرستادگان حرم آمدند. اشتیاق دیدن مادر و خانه جدید، غم جدایی از بیبی جان و ترک باغ و ندیدن الیاس را از یادم برده بود. با عجله راه افتادیم. نزدیک دروازه الیاس خود را به من و شمس رساند که دو پشته روی اسب کتوله‌ای سوارمان کرده بودند. اسب را نگه داشت، زانو زد، ابتدا چکمه شمس‌الدین را بوسید و سپس گوشه دامن مرا گذاشت روی چشم راستش. وقتی آن یکی چشم خیسش را با نگاهی تیره و سنگین به من دوخت، دلم ریخت توی سینه‌ام. نزدیک بود از اسب بپرم پایین و برگردم. درست مثل روز خواستگاری نگاه غریبی داشت. حسی گم در درونم بیدار شد. این مرد که تمام عمرش را به باغبانی و خدمت مخلصانه در خانواده ما گذرانده بود، چیزی شوم می دانست. دهانم را باز کردم تا حرفی بگویم، اما او فوری چشمش را به زمین دوخت و نشان داد که اصلا نمی خواهد کلامی رد و بدل شود. در حالی که زیر لب دعا می خواند، تسبیحش را به گردن من انداخت و با دستارش که همیشه به زیبایی بر سر می بست چشمانش را خشک کرد. دستی به پشت اسب زد که ما را از جا کند و فرصت نداد حرفی بزنم. من سرگشته و حیران تا وقتی که او دیگر دیده نشد به عقب می نگریستم. معمای نگاهش به شدت مشوشم کرده بود. پدران او به خانواده پدران من خدمتها کرده بودند و خود او فقط سرباغبان و سرمستخدم و امین و پیشگار پدر و مادرم نبود، بلکه عضوی از خانواده ما بود که به اصرار خودش درون دایره‌ای بسته به انزوا و با ابتدایی ترین امکانات زندگی می کرد و کسی را به جز من به خلوت او راه نبود. هیچ کس نمی دانست که چرا همیشه تنهاست و فقط به ضرورت حرف می زند. اما این را می دانستند که او پارسا ترین پارسا هاست. اهل خانه از ابهت نگاه عجیب او غافل نبودند. از چشمانش و از همه وجودش نیروی عجیب ساطع بود که گاه حتی آیا را هم که از پدرم نیز نمی ترسید می ترساند و به سکوت و ادب وامی داشت. من استثنای زندگی او و شاید غیر از باغ تنها شادی زمینی او بودم. حالا داشتم بی خیال و بی توجه تنها رهایش می کردم. شاید آن اندوه وهم‌آور و آن نگاه عجیب به خاطر خودش بود. یادم آمد که هرگاه مادرم به تنهایی او اشاره می کرد و می خواست به وضعش سر و سامانی بدهد می گفت بیگم جان، سلاله خراسانی ها را عادت به تنهایی و آوارگی است. سر و سامان ما را بیشتر بیقرار می کند. دلم به سختی فشرده شد. سعی کردم با نگریستن به اطراف غم الیاس را فراموش کنم. باغ را پشت سر گذاشته بودیم. مزارع پاییزی درو شده را نیز با خرمنهای طلایی پشت سر گذاشتیم. باغهای ییلاقی و پرشکوه نواب قونیه را هم در نوردیدیم. چیزی نگذشت که باغهای قدیمی را نیز با دیوارهای بلند و عمارتهای کوچک میانشان یکی پس از دیگری رد کردیم. و من که تصور می کردم خانه شیخ باید یکی از آنها باشد، حال می دیدم کاروان من توقف نمی کند، به وحشت افتادم. کم کم داشتیم به حاشیه شهر و محله های ترک های تازه به دوران رسیده قونیه با خانه های پرزرق و برق می رسیدیم. غروب نزدیک بود که ما به دیوارهای شهر قدیم که جای جای فرو ریخته بود رسیدیم. باغ‌ها دیگر تمام شدند. این راه را همیشه برای حمام می آمدیم. اما من نمی دانم چگونه هیچ وقت این دیوار و این برج و باروهای قدیم و نیمه ویران را ندیده بودم. حتی سربازان ترک که با لباس‌های ترسناک خود آن بالا توی برج‌ها ایستاده بودند، هیچ وقت توجه مرا جلب نکرده بود. نمی دانستم آنها از چه مراقبت می کنند. اما هرچه بود، حضورشان بیشتر احساس ناامنی القا می کرد تا امنیت. کاروان دم به دم به بافت قدیم و دلگیر شهر که در گذشته داخل یک ارگ بزرگ بنا شده بود نزدیکتر می شد و ما بیان که به مقصد رسیده باشیم همچنان در تیرگی دلگیر غروب میان کوچه های تنگ و زیر نگاه کنجکاو رهگذران به پیش می رفتیم. آنجا برای اولین بار فهمیدم که درس خواندن فایده هایی هم دارد. لالا در کتاب ها برای من خوانده بود که قونیه در زمان رومی ها قلعه شهری ییلاقی و به لحاظ آب فراوان خاک بارور و هوای خوب و درختان میوه و باغ‌های زیبا و امارات باشکوه معروف بوده و چون در گذرگاه شرق به غرب واقع شده بود، پناهگاه مردمانی بوده است که از مقابل شمشیر جهانگشایان وحشی صحراهای شمال شرقی می گریختند و هم از این رو به تدریج بزرگ و بزرگتر شده است تا عاقبت در زمان سلاطین ترک به پای تختی سبز و آباد و پربرکت بدل شده نگین ارزروم نام گرفته است. حالا کاروان ما داشت همچنان در کوچه های تنگ این نگین که قصه های فراوان در دل داشت برفتن ادامه می داد. هر لحظه به تعداد بچه ها و جوانانی که دنبال کاروان ما راه افتاده بودند افسوده می شد. استراب من قابل توصیف نبود. فقط وقتی در چشم رهگذران که باید خود را به سختی به دیوار می فشاردند تا ما رد شویم، بارقی از آشنایی و احترام می دیدم، کمی آرامتر می شدم و تهوع ناشی از دلشورهایم تسکین می یافت. به نظر می آمد بیشتر رهگذران می دانستند ما که هستیم و به کجا می رویم. و اگر کسی نمی دانست، در گوشی آگاهش می کردند. اما من به یک واقعیت دردآور پی برده بودم و آن این که اگر خانه شیخ یکی از این بیغوله‌های پر از موشکور داخل قلعه قدیم نباشد، قطعاً یکی از باغ‌های قونیه قدیم هم نیست. موش‌های قلعه واقعاً از گربه ما بزرگتر بودند و اصلاً نمی‌ترسیدند. کنار دیوار روی دو پا نشسته بودند و مثل مردمان رهگذر ما را نگاه می‌کردند. با اینکه قیافه خیلی جالب و خنده‌داری داشتند و سر شمس‌الدین را هم گرم کرده بودند، باز آرزو داشتم هر چه زودتر از این کوچه‌های باریک دور شویم و به قونیه زیبا و روشنی که من همیشه در راه حمام مرمر دیده بودم برسیم. ما برای حمام هیچگاه از میان قلعه عبور نمی‌کردیم. نمیدانم چرا کاروان سالار این راه تنگ و دلگیر را انتخاب کرده بود. به دیوار جنوبی قلعه رسیدیم و بالاخره در انتهای خیابانی پهن و پردرخت که جویباری پر آب هوای آن را تراوت می داد، مقابل یک در چوبین بزرگ و زیبا که سراسر با نوشته هایی کندکاری شده بود، ایستادیم. من داشتم از خوشحالی این که خانه شیخ همانطور که حدس می زدم یک باغ است، بال در می آوردم. از بالای دیوارها، درختان تنومند چنار سر برآورده بودند. می دانستم هر جا ایرانی باشد چنار هم هست. دور دیوار باغ ما را هم چنار کاشته بودند. توی دلم قند آب می شد. حتما زیر این درختان نهرهای آب هم جاری است. جای الیاس خالی. صدای دورگه و خسته کاروان سالار را شنیدم که به آیا جان می گفت شما بی بی خانم و کنیزک را ببرید بالا، کوچه تنگ است، باید پیاده بروید، امیرزاده و بقیه با من. همین که ما را از اسب کتوله پیاده کردند، چشمانم با چشمان شمس‌الدین برادر کوچک و رقیب زندگیم تلاقی کرد. برای اولین بار در تمام عمرمان نگاهمان به هم گره خورد، یعنی نگاه او نگاه مرا متوقف کرد. التماس می کرد و چشمانش تبدار می نمود. تازه متوجه شده بود که باید از ما جدا شود. او از یک در و ما از در دیگر. برادر زیبا و ظریف من علی رغم تلاش‌های لالا برای این که از او جوانی پر ابهت و صلابت بسازد، همچنان رنگ پریده و لاغر و شکننده بود. روبروی من ایستاده بود و از اینکه تنها و بدون ما از آن دروازه بزرگ وارد زندگی تازه شود می ترسید. دلم برای اولین بار به حالش سوخت. ساکت بود و ملتمسانه نگاهم می کرد. بعد از رفتن مادرم من تکیگاهش شده بودم. اما احساس مسئولیتی چنان سنگین و آن هم در نبود لالا نخستین بار بود که در وجودم بیدار می شد. دست های نرم و لاغر و سردش را که به ماهی مرده شبیه بودند در دست هایم فشردم و ناگهان خواهر و برادر شدیم. نگاهش از پشت اشک های تبدار سخت مرا به چالشی موهوم می خواند و توأمان قدرت و اعتماد می بخشید. چگونه می توانستم او را متقاعد به رفتاری کنم که خودم هم دلیلش را نمی دانستم؟ چرا ما باید از در بالا برویم و او از آن در عظیم پرابهت؟ در گوشش زمزمه کردم: نترس داداشی، مادر آنجا منتظر توست، مگر نمی خواهی پیش او باشیم؟ نگاه مستأصلی به دروازه کندکاری شده که می گفتند در مدرسه اس انداخت که مرا هم کنجکاوتر کرد. از پشت دیوار همهمه‌ای مردانه می آمد. اصواتی مرموز مثل صدای بادهای آخر پاییز که برگ‌ها را به هم می ریزند و ذهن آدم را گرفتار وسوسه اتفاقات ناشناخته می کنند. به شمس‌الدین حق دادم. من هم نمی توانستم تنها وارد آن دروازه شوم و چرایش را هم نمی دانستم. فقط حس می کردم آن سوی این ظاهر فاخر جهانی ناشناخته و متفاوت با دنیای ما پنهان شده است. آیا داشت به زحمت از الاغی که زیر وزن سنگین او گوشهایش آویزان شده بود پیاده می شد. همه ی جرأتم را به کار گرفتم و با صدایی بلند و مطمئن به او گفتم: به آنها بگو شمس‌الدین هنوز مکلف نشده. او بچه است و ما باید خودمان او را به مادر تحویل بدهیم. اول باور نمی کردم که وسط آن خیابان و میان ده ها نفر از مردم کوچه و بازار که ما را محاصره کرده این صدای من باشد که به آسمان رفته است. اما آشکارا دیدم که آیا خانم از تذکر فقهی من لبخند رضایت نثارم می کند. جای لالا خالی. اما نوکرهای شیخ که نه به زنها گوش می کردند و نه نگاه، بدون توجه به حرف من با علامت دستهایشان با عجله ما را به سمت کوچه‌ای که می گفتند آن طرف عمارت مدرسه است می راندن. من در حالی که خشم در وجودم زبانه می کشید تقریباً با جیغ حرفم را تکرار کردم. کاروان سالار تنومند که بخشی از سبیل‌های رو به آسمان تابیده‌اش را در تمام طول راه از پشت سرش دیده بودم و حالا عمامه بزرگ و سفیدش در تضاد با تیرگی غروب او را وحشتناکتر هم کرده بود، بیان که ما را بنگرد قرید که تصمیم با ما نیست، نواب در حیات مدرسه منتظر ایشان هستند نه در حیات حرم. سرم را بالا گرفتم و پیکر نحیف برادرم را به خود فشردم. با وجدانی ناراحت که چرا تا کنون به خاطر حسدی بی جا به این موجود شکننده بیشتر نپرداختم، آستین آیا خانم را با خود کشیدم و هر دو سرد و بی‌اعتنا به چشم قره ها او را تا پشت آن در بزرگ بدرقه کردیم و بعد زیر نگاه های کنجکاو مردم به دنبال نوکران راهی کوچه بالا شدیم. آیا خانم برای این که جایگاهش را به رخ بکشد بیدرنگ و آمرانه به کاروان سالار برای مراقبت از صندوق‌ها سفارش‌های غضبناکی کرد. او هم چشم قره ترسناک تحویلش داد و چیزی زیر لب گفت که همه مردان شنیدند و خندیدند. آیا خانم با متانت تحمل کرد، اما من دلم می‌خواست کسی به این چاروادار بگوید که ما که هستیم. این میان پرده را ابداً نپسندیدم.